در صبحانه با خبر امروز. تظاهرات شبانه مردم در شهرهای ایران در 40مین روز جمعه خونین زاهدان. بازاریان و کسبه در مناطقی از کردستان و سیستان و بلوچستان دست به اعتصاب زدند. ادامه تهدید معترضان از سوی مقام‌های نظامی جمهوری اسلامی. بررسی جایگاه ارتش در میانه اعتراضات مردم. نهادی تحت سیطره سپاه یا ارگانی با بدنه مستقل. سفر دبیر شورای امنیت ملی روسیه به ایران همزمان با ادامه اعتراضات سراسری. مسکو و تهران خواستار همکاری نزدیکتر در مقابله با کشورهای غربی شدند. و ابهام در سرنوشت انتخابات میان دوره‌ای آمریکا. جمهوری خواهان در آستانه کنترل مجلس نمایندگان، رقابت فشرده دموکرات‌ها بر سر حفظ مجلس سنا. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز پنجشنبه 19 آبان 1401 خوش آمدید. من مهدی صاحب‌باز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. همزمان با 40 کشته شدگان جمعه خونین زاهدان، چهارشنبه چندین شهر ایران صحنه اعتراضات شبانه مردم و شعارهای ضد حکومتی بود. ویدیوهای منتشر شده نشان می‌دهد که دیشب در شهرهای مختلفی از جمله تهران، اصفهان، سنندج، مشهد و بندرعباس معترضان به خیابان‌ها آمدند. از سوی دیگر بازاریان در زاهدان و همچنین در شهرهای کردنشین غرب کشور مغازه‌های خود را تعطیل کردند و دست به اعتصاب زدند. 8 مهر نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی از داخل یک کلانتری در زاهدان به تجمع اعتراضی مردم این شهر بعد از نماز جمعه تیراندازی کردند. جمعه‌ای که با ده‌ها کشته خشونت بارترین روز اعتراضات سراسری در ایران پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد محسوب می شود. همزمان با 40مین روز جمعه خونین زاهدان، فرمانده کل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی فرمانده انتظامی جدیدی را برای سیستان و بلوچستان منصوب کرد، آن هم البته با تقدیر از فرمانده پیشین. رویا ملکی گزارش می دهد.
اینجا تهران است. صدای حامیان سیستان و بلوچستان را می شنوید. همزمان با 40مین روز جمعه خونین زاهدان، شب گذشته از اصفهان تا مشهد یک صدا سیستان و بلوچستان را صدا زدند. دیشب معترضان در چند شهر ایران برای حمله خونین زاهدان چله گرفتند و به خیابان آمدند. اینجا در مشهد با عکس جانباختگان زاهدان در سکوت پیاده روی کردند. گروهی دیگر اینجا در خیابان شریعتی تهران در سکوت شمع روشن کردند و گروهی تصویر جانباختگان زاهدان را بر روی دیوارهای شهر طرح زدند.
40مین جمعه خونین زاهدان.
و عکس روی دیوار خوب نگاه کنید. او خدا نور لجه‌ای است، جوان 27 ساله‌ای که روز تولدش 10 مهر ماه در پی اعتراضات زاهدان جانش را از دست داد. فردا 40 روز از مرگش می‌گذرد. به پهلویش تیر زدند، اجازه درمانش را ندادند تا از خونریزی جان داد. حالا علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی میگوید حکومت از تیر جنگی در برابر معترضان استفاده نمی‌کند.
بله آره، مثل آب خوردن بود دولت از روز اول گله جنگی اجازه بده که نیروی انتظامی استفاده کنه، هر کی اومد تو خیابون تق 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 بزنه، مردمم کپ کنن دارن بشن تو خونه‌شون. هرگز دولت، این دولت حداقل هرگز هیچ کاری نمی‌کنه.
برای رد ادعای او به این تصاویر نگاه کنید. این زخمی ها و کشته ها نمازگزارانی هستند که 41 روز پیش نیروهای حکومتی در زاهدان آنها را به گلوله بستند با تیر جنگی در جمعه‌ای که جمعه خونین زاهدان نام گرفت.
با تیر جنگی مردم زاهدان رو دارن میزنن.
41 روز پیش مردم زاهدان در حمایت از اعتراضات ضد حکومتی و سراسری ایران به پا خواستند و همزمان دادخواه دختری بودند که گفته میشود فرمانده انتظامی چابهار به او تجاوز کرده بود. معترضان مقابل کلانتری 16 زاهدان جمع شدند و اعتراض کردند. معترضان سنگ زدند، نیروهای پلیس گلوله. همزمان کمی آنسوتر در مصلای اهل سنت زاهدان نیروهای امنیتی نمازگزاران را به گلوله بستند. جمعه سیاه زاهدان بیش از 100 کشته روی دست این اعتراضات گذاشت که نام 11 کودک در میان آنهاست. کشته شدگانی که بیشتر آنها سجاده نماز بر دوش داشتند. سرکوب سیستان و بلوچستان به همین جا ختم نشد. اینترنت را بستند و به جنگ با اهالی این منطقه ادامه دادند. در مقابل معترضان هر جمعه بعد از نماز به خیابان آمدند. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان 29 مهر ماه مسئول قتل عام این شهر را علی خامنه ای معرفی کرد.
رهبری جمهوری اسلامی که در همه این نیروهای مسلط تحت فرمان ایشان هست، بالاخره همه مسئولم پیش خدا تعالی، هیچ کسی نمیتونه که از مسئولیت شانه خالی بکنه.
پس لرزه های این قتل عام اما همچنان ادامه دارد. پس از برکناری فرمانده استان سیستان و بلوچستان، روز گذشته فرمانده جدید این استان منصوب شد. پنجم آبان ماه هم شورای تامین سیستان و بلوچستان دو مقام انتظامی را برکنار کرد. فرمانده انتظامی زاهدان و رئیس کلانتری 16. اما مردم زاهدان عزل نمی خواهند. آنها در خیابان فقط خواهان پایان جمهوری اسلامی هستند. پس از آن نه تنها زاهدان که چندین شهر دیگر این استان به اعتراضات پیوستند، از سراوان تا خاش. پاسخ حکومت اما باز هم سرکوب بود و گلوله. اینجا در خاش سرکوب ها بیش از 16 کشته بر جای گذاشت. سازمان حقوق بشر ایران میگوید تا کنون اعتراضات سیستان و بلوچستان دست کم 118 کشته بر جای گذاشته است. کشته شدگانی که روی گنج نشسته بودند و در فقر زندگی میکردند. کشته شدگانی که هم صدای اعتراضات خودشان را بریدند، هم صدای اعتراض نمایندگی شهرشان در مجلس را قطع کردند.
عاملین این حوادث تلخ در هر لباس و جایگاهی که هستند باید مجازات شوند. سوال اینجاست که چرا نحوه مقابله با معترضین در این استان متفاوت است؟ در دیگر نقاط کشور گلوله های مشکی و پلاستیکی و در بلوچستان گلوله جنگی.
آقای سعیدی،
حالا محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفته صدای او را قطع نکردند و وقتش به پایان رسیده بود. صدای مردم سیستان اما قطع نمی شود. حالا از هر گوشه ایران صدای زاهدان می آید. از اعتصاب بازاریان در شهر زاهدان و شهرهای کردنشین غرب کشور برای سیستان،
شهرستان ساقز به احترام شاهدان و سیستان بلوچستان،
تا اعتصاب کسبه بازار مبل شهرک ولیعصر در تهران، صدای سیستان اینجا در دانشگاه ها هم شنیده می شود. رویا ملکی، رادیو فردا.
برای گفتگو در مورد وضعیت شهر زاهدان و سایر نقاط استان سیستان و بلوچستان در روز چهارشنبه همراه میشیم با مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر از تورینه ایتالیا. آقای نخل احمدی، در 40مین روز جمعه خونین زاهدان شاهد اعتصاب کسبه و مغازه‌داران بودیم در این شهر و همچنین البته برخی دیگر شهرهای استان کردستان. در مورد جو روز چهارشنبه زاهدان خبر و گزارشی داشتید شما؟
بله، روز دوشنبه و سه شنبه فراخوان‌های صادر شد در فضای مجازی در رابطه با اعتراضات در 40مین جمعه خونین در زاهدان و خب بر اساس آلا خبرهایی که منتشر شد، ظاهراً جو امنیتی در زاهدان، خاش و برخی از شهرهای دیگر سیستان و بلوچستان شدیدتر بوده. برخی از نیروهای امنیتی مستقر شدن در برخی از نقاط شهر. همچنین در این حال خب در زاهدان ما شاهد اعتصاب کسبه بودیم، در برخی از شهرهای دیگر مثل کردستان هم این اعتصاب ادامه داشت و همچنین چهارشنبه شب هم ما شاهد این بودیم که در برخی از شهرها مثل تهران، رشت، مشهد، بندرعباس، شیراز و برخی دیگر از شهرها مردم در حمایت از مردم زاهدان و در این حال اعتراض به جمعه خونین زاهدان به خیابان آمدند و شعارهایی سر دادند.
و یک خبر دیگر که روز گذشته منتشر شد در مورد فرمانده جدید نیروی انتظامی استان سیستان و بلوچستان بود، همزمان با 40 کشته شدگان جمعه خونین زاهدان که این فرمانده معرفی شد. ارزیابیتون از این تغییر چه هست؟ اون هم در حالی که از فرمانده پیشین نیروی انتظامی استان قدردانی هم صورت گرفته.
ببینید، به نظرم سطح مطالبات امروز مردم در سیستان بلوچستان و البته در کل ایران بسیار فراتر از این هست که بخوان راضی بشوند به جابجا کردن یک فرمانده نیرو انتظامی یا یک مسئولی در یک بخش از دولت یا حاکمیت. در نظر بگیریم که در سیستان و بلوچستان در سال 88 سپاه پاسداران امنیت این استان رو در دست گرفت و بسیاری از پروژه های امنیتی که در این سالها در سیستان بلوچستان اجرایی شده است توسط سپاه پاسداران و زیر مجموعه های مثل بسیج بوده است. در شعارهایی هم که ما در اعتراضات زاهدان، خاش و شهرهای دیگه در واقع داشتیم، روی در واقع سخن یا شعارها به سمت رهبر جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران و بسیج بود و به همین خاطر هم در واقع شاید عامل اصلی این مشکلات و این فجایع باید سپاه پاسداران و بسیج باشه. در این حال سیاست‌های امنیتی و سیاست‌های تبعیض‌گرایانه‌ای که گریبانگیر همه شهروندان ایران به انواع مختلف هست، بیشتر در رأس قدرت اینها تصویب و ابلاغ می‌شود و بعید هست که یک فرمانده نیروی انتظامی یا کسی در این سطح بخواهد با تغییر اونها بخواهد سیاست‌های جمهوری اسلامی تغییر بکند و به خاطر همین هم احتمالاً گفتمان جمهوری اسلامی با تمام این مباحث ادامه خواهد داشت و شعار مردم هم امروز نفی هر گونه تبعیض هست، به این معنی که باید ساختار جمهوری اسلامی عوض بشود و این ساختار دیگر کارآمدی ندارد.
و دست آخر صحبت‌های مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در دیدار با جمعی از دانشجویان دختر دانشگاه‌های این شهر هست. آقای عبدالحمید، ادعای مقام‌ها و رسانه‌های حکومتی مبنی بر حمله مسلحانه به کلانتری زاهدان و فرمانداری خاش رو دروغ محض خونده. توجیه حاکمیت برای کشتار در زاهدان و خاش حمله مسلحانه در این دو شهر بوده. آیا از سوی رسانه‌های حاکمیت مدرکی در جهت اثبات این ادعا ارائه شده؟
ببینید، شوربختانه ما با حاکمیت مواجه هستیم که نه تنها قوانین اون همچنان اصرار دارد بر اساس قوانین 1400 سال پیش جامعه امروزی رو مدیریت بکند، بلکه بر اساس همون شیوه ها و در نسخه های در واقع 40 سال گذشته یا حتی در چند ده سال گذشته که برخی کشورهای دیگر برای سرکوب و ایجاد ارعاب استفاده میکردن الان استفاده میکنن. این در واقع اتهاماتی که مطرح میکنن اتهاماتی هست که خب طبیعتاً هیچگاه با دلیل و مدرک نیست. ما همین الان شاهد هستیم که خانم نیلوفر حامدی و الهه محمدی، خبرنگارانی که در رابطه با مراسم پاکسپاری مهسا امینی گزارش تهیه کردن، اونها در ابتدا به جاسوسی و بعداً اقدام علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام در واقع متهم شدند. وکیل اینها اعلام میکند که هیچ گونه دسترسی به اینها ندارد و در این حال هیچ گونه مدرک یا در واقع شرایطی برای اینکه در واقع مدرک اعلام بکنند برای اینکه به چه دلیلی اتهام رو دادن صادر نکردند. یک سری اتهامات مثل این اقدام علیه امنیت ملی، ارتباط با کشورهای بیگانه، در واقع یک سری اتهاماتی هست که همیشه ما میبینیم تکرار شده است در طول سالهای گذشته و خب جمهوری اسلامی چون هیچ کدام از نهادهای حاکمیتی نیاز به جوابگویی به هیچ جایی ندارد، طبیعتاً به حال به این اتهامات به در واقع آویزان میشوند و هیچ گونه ابایی هم ندارن برای اینکه دلیل یا سندی راجع به اونها بیاورن.
سپاسگزارم از شما مهدی نخل احمدی از اینکه با ما همراه بودید.
سپاسگزارم.
فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی با توصیف معترضان به مگس تهدید کرد که ارتش در صورت فرمان رهبر جمهوری اسلامی به صورت جدی با معترضان برخورد خواهد کرد. این در حالی است که خبرگزاری هراناک اخبار مربوط به نقض حقوق بشر در ایران را رصد می‌کند، شمار کشته شدگان اعتراضات اخیر را 328 نفر اعلام کرده. همزمان با ادامه تهدید مقام‌های جمهوری اسلامی، دانشگاه‌ها و مدارس ایران روز چهارشنبه مانند خیابان‌های شهرهای مختلف با تجمعات اعتراضی همراه بود. جزئیات بیشتر در گزارش ایلیا جزایری.
چهارشنبه باز هم بسیاری از شهرهای ایران شاهد اعتراضات شبانه بود، از جمله تهران، محله‌های هفت‌حوض،
آبان، قیام بر علیه ضحاک‌علی خامنه‌ای،
سعادت آباد، خیابان انقلاب و ستارخان. معترضان در مشهد هم به خیابان آمدند. در این شهر پایگاه هشتم بسیج به آتش کشیده شد. شهرهای کردستان نیز همچون بسیاری از شبهای دیگر شاهد حضور خیابانی معترضان بود. در سندج، مهاباد و سقز. در شهرستان جم معترضان دفتر امام جمعه را به آتش کشیدند. عراق هم شاهد حضور خیابانی معترضان با شعارهای ضد حکومتی بود. در قهدریجان اصفهان درگیری‌های شدیدی میان معترضان و نیروهای حکومتی روی داد. چهارشنبه کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی با مگس خواندن معترضان آنها را تهدید کرد. او مدعی شد که هنوز با معترضان برخورد نشده و دلیل آن خاص رهبر جمهوری اسلامی است. او گفت در صورت صدور فرمان برخورد از سوی رهبر جمهوری اسلامی جایی برای معترضان نخواهد ماند. این در حالی است که خبرگزاری هرانا آخرین آمار معترضان کشته شده توسط نیروهای حکومتی را دست کم 328 نفر اعلام کرد که دست کم 50 تن از آنها کودک هستند. اما مراکز آموزشی هم از محورهای اعتراضات چهارشنبه بود. دانش آموزان در قروه دست به تظاهرات خیابانی زدند. دیوار نوشته ای در توصیف برخورد امنیتی با دانش آموزان. در دانشگاه هنر و معماری پارس دانشجویان دست به تجمع اعتراضی زدند. در دانشگاه شیمی دانشگاه بهشتی تهران دانشجویان در تجمع اعتراضی سرود یار دبستانی را همخوانی کردند. دانشجویان دانشگاه تبریز هم دست به اعتراض زدند. باز هم در تبریز دانشجویان دانشگاه هنر اسلامی دیوار جدا کننده میان دختران و پسران در بوفه را برچیدند. دانشگاه هنر تبریز هم شاهد اعتراض دانشجویان بود. دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بجنور در حمایت از دانشجویان تلیقی دست به تحصن زدند که از سوی مسئولان دانشگاه تهدید شدند.
از این مسالمت نشستن مگه جرمه؟
در ادامه حرکت‌های اعتراضی هنرمندان، تران علی دوستی بازیگر سینمای ایران با انتشار عکسی بدون حجاب تابلوی در دست گرفته که روی آن نوشته جن جیان آزادی یا همان زن زندگی آزادی به زبان کردی. و دانشجویان موسیقی دانشگاه فرهنگ و هنر تهران سروده ای اعتراضی همخوانی کردند. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
روحم جان سبز هاست، خورشید تابه
خب برای گفتگو همراه هستیم با محسن سازگارا، فعال و تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. آقای سازگارا، کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش روز چهارشنبه در مورد اعتراضات صحبت کرده و تشبیهی رو در مورد معترضان به کار برده، اعلام کرده که اگر امروز آن طور که جامعه انقلابی مطالبه می کند با به گفته آقای حیدری این مگسان برخورد نمی شود، اراده فرمانده کل قواست. حالا از این تعبیر که بگذریم، یک توقعی در بخشی از جامعه وجود داره مبنی بر همراهی ارتش با معترضان، شبیه چیزی که سال 57 اتفاق افتاد. اما با وجود فرماندهانی از سپاه پاسداران در رأس ارتش، چقدر این توقع به نظرتون خوشبینانه است؟
ببینید، این توقعی که مردم از ارتش دارن قاعدتا از این فرماندهان ارشدی نیست که آقای خامنه ای اینها رو منصوب کرده و صد رحمت به سپاهی ها. منظورم فرمانده کل ارتش، فرمانده ستان نیروی ارتش و حتی پاره فرمانده لشکرها که شخص خامنه ای اونها رو از نصب کرده، یه چیزی در حدود سپاهی ها یا گاهی بدتر هستن، مثل همین آقا که به لحاظ مهملگویی و توهین و دهنگشادی یه چیزی در حدود حسین سلامی حرف زده یا روزنامه کیهان. بنابراین اون توقعی که مردم دارند از ارتشی که فدای ملت باشه و ملت پناه ارتش باشه، از این فرماندهان ارشد نیست که منصوب شخص خامنه، بلکه از رده های پایین‌تر و بدنه ارتشه که البته خیلی هم خوب میتونه به میدون بیاد و به این مبارزه جانانه مردم کمک کنه.
این بدنه که آقای سازگارا بهش اشاره میکنید، آیا در مورد مثلا سپاه پاسداران، نیروی انتظامی یا دیگر نهادها و ارگانهای مسلح هم میشه در موردش صدق کنه؟
بله حتما. اتفاقا اخبار متعددی از درون سپاه به گوش میرسه که اونها هم مسئله دارن. ولی ببینید، سپاه خب تخمش رو با ایدئولوژی گرایی کاشتن و اصولا سازمان ولنگوباز و بی انضباطیه که هر گوشش هم یک سازی میزنه. بعد هم بدترین چیز این که طرف حساب مردم علا، یعنی غیر از دزدی و فساد و غیره، عامل سرکوبه، یعنی مستبد دیکتاتور خامنه‌ای سپاه رو با در اختیار در خدمت سرکوب مردم به کار برده و سازمان داده، در حالی که ارتش این گونه نیست. این اتفاقا از شانسای تاریخی ملت ماست که اگر ارتش تنها بود به عنوان نیروی مسلح، طبیعتا در این 43 سال نظام جمهوری اسلامی و دیکتاتور یه جوری اونو سازمان میداد، شکل میداد که تیغ دست خودش باشه، باهاش در این جور مواقع سر ملت رو ببره. ولی چون یه سپاهی داشته که بهش بیشترم اعتماد داشته، بیشترم باهاش کار کرده و اون ایدئولوژیک بوده، بهش هم نزدیکتر بوده، اون رو یه جوری شکل داده که باید سر ملت رو ببره. ولی ارتش طرف حساب مردم نیست، ارتش با مردم مقابله‌ای نداشته، به فساد آغشته نشده و سهل است مردم بهش امید هم دارند و اون رو پناه اعتراضات میدونن. ارتش ایدئولوژیک نیست، ملیه و نارضایتی هم در بدنش خیلی زیاده. به صورت ببینید، اینجور حرکت ها معمولا در فازهای نهاییش، چون مقایسه کردید با 22 بهمن، یاد اون باشه که اون 20 بهمن اتفاق افتاده نه 19 بهمن. ما فاصله داریم، اگر حالا بخوایم مثال انقلاب اسلامی رو بزنیم، با بهمن ماه سال 57. معمولا در ریزش از حکومت که یکی از سه ستون مقاومت مدنیست، جلوتر که میره در فازهای نهاییشه که بدنه نیروهای مسلح ریزش میکنند و معمولا هم هر وقت این اتفاق بیفته کار اون حکومت تموم میشه.
خب آقای سازگارا به 22 بهمن اشاره کردین، اگر حالا 23 بهمن رو در نظر بگیریم، برخی از رسانه ها و مقامات حاکمیتی اشاره کردن واکنش هایی داشتن در مورد فردای پس از جمهوری اسلامی. مثلا آقای زرقامی گفته که اگر نظام عوض بشه جزء 10 نفری هستم که بدون محاکمه اعدام میشم، یا اینکه روزنامه کیهان نوشته که فردای پس از جمهوری اسلامی جهنم است. این گونه اظهار نظرها چه نشانه هایی رو به نظرتون عیان میکنه؟
کاملا گفت رنگ رخسار خبر میدهد از سر درون. کاملا این حرفایی که به زبون این آقایون میاد در دلش، یعنی ترس و وحشت از سقوط نظام وجودشون رو گرفته، و تا اونجا که من خبر دارم در محافل درون حکومت، حتی محافل خیلی بالاتر هم، این بحثا شده که نظام ممکنه سقوط بکنه. به همین دلیل هم ما از درون حکومت میشنویم که زن و بچه هایشون رو یه ده فرستادن مثلا در اسپانیا. از منابع اسپانیایی خبر داریم که دست کم 15 تا از زنهای اینا رفتن خونه بخرن، بالای 550,000 یورو ملک بخرن، اقامت بگیرن در یونان، در ترکیه. یا این خریدهایی که از بازار ارز داره میشه و یکی از عواملی است که قیمت ارز بالا رفته، البته عوامل دیگه هم داره. اینها به اصطلاح سر درون این آقایونه که وحشت دارن. بنابراین امثال آقای زرقامی یا آقای حسین شریعت مداری در کیهان، علی‌رغم این جستایی که میگیرن، در واقع با این جور حرفا وحشت خودشونو دارن بیان میکنن.
بسیار سپاسگزارم از شما محسن سازگارا، فعال و تحلیلگر سیاسی، از اینکه با ما همراه بودید.
ممنون از شما برای دعوت.
مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه با حضور در مجلس شورای اسلامی از تحقق تنها 66% بودجه 7 ماهه امسال خبر داد و گفت تا پایان سال 1401 کسری بودجه به 200,000 میلیارد تومان خواهد رسید. رئیس سازمان و سازمان برنامه و بودجه که به همراه انسان احسان خاندوزی وزیر اقتصاد به مجلس رفته بود، دلیل کسری 200,000 میلیارد تومانی را عدم تحقق تأمین منابع بودجه اعلام کرد. گفتگو می‌کنیم با حسن منصور اقتصاددان از لندن. آقای منصور، اختلاف نظری وجود داشته بین رئیس سازمان برنامه و بودجه و همچنین رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه 100% سهم اشتغال پرداخت نشده؟ آقای قالیباف گفته که به جای 32,000 میلیارد تومان 19,000 میلیارد تومان پرداخت شده در این زمینه. به زبان ساده اگر بخواید توضیح بدید این اختلاف از کجا ناشی میشه؟
بله، عرض بکنم که در تبصره 18 بودجه قانون بودجه 1401 مبلغ 32,000 میلیارد تومان برای تولید و اشتغال اختصاص داده شده و مبلغ عرض کنم 12,000 میلیارد تومان برای محرومیت زدایی و 80,000 میلیارد تومان برای پرداخت به شرکت های دولتی. از این مبلغ اونی که برای اشتغال اختصاص داده شده از سوی سازمان برنامه که باید به وزارت اقتصاد واریز می شد 19,000 میلیارد وارد شده. این کسری رو رئیس سازمان بودجه می گوید که من وقتی سازمان برنامه رو سازمان برنامه بودجه رو تحویل گرفتم، در این ردیف بودجه‌ای نبود، به من چیزی ندادن. در نتیجه این علارغم این نبود موجودی ما 19000 میلیارد پرداخت کردیم و اینکه بودجه تحقق پیدا نکرده این قابل پیش بینی بود در خیلی از موارد، یعنی حتی اگر تحقق پیدا میکرد بودجه با کسری 300000 میلیارد تومانی روبرو بود که قانون پیش بینی کرده بود از کدوم منابع، از طریق فروش اموال، فروش سرمایه های دولتی و نیز وامگیری تامین بکنند که برخی از این قطعا محقق نمیشد. اونی که بیشتر از همه محقق نشده فروش اموال دولتی است که بنا به عللی این رقم بسیار کمه، یعنی اونی که دیوان محاسبات گزارش کرده اینه که رقم بسیار بسیار کمی از اونی که قرار بود تحقق پیدا بکنه حاصل شده، در نتیجه این کسری وجود داره.
بله، نکته بعدی در مورد اصل کسری بودجه. احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دوم شهریور ماه امسال با دفاع از حذف ارز 4200 تومانی مدعی شده بود که امسال دولت کسری بودجه نداره. کمتر از 3 ماه بعد رئیس سازمان برنامه و بودجه مدعی 200000 میلیارد تومان کسری بودجه شده. چه دلایلی باعث این اختلاف نظر شدید در منابع بودجه کشور هستند به نظرتون؟
ملاحظه بفرمایید، سال گذشته دولت 18 میلیارد دلار هزینه کرد برای روی ارز ترجیحی برای 7 قلم یا 8 قلم کالاهای اساسی. امسال 9 میلیارد دلار در اختیار دولت قرار گرفت و توافق حاصل شد که بخشی از این در مدتی از سال به صورت ارز ترجیحی هزینه بشه. منتها اون رقم 9-10 میلیارد دلار دیگری که در اختیار دولت قرار گرفت و به صورت ارز ترجیحی تخصیص داده نشد، عملا ما به تفاوتش معادل حدود 230 تا 250 هزار میلیارد تومان میشه که این در واقع از وصولی های دولته، یعنی به جای اینکه به صورت یارانه در اختیار مصرف کننده قرار بگیره در اختیار دولت قرار گرفته. علارغم تمامی این عرض کنم بازی ها، کسری دولت وجود داره، کسری در بودجه وجود داره و عرض کنم که در همون ارائه بودجه روی این قضایا بحث شد که چگونه می شود ترمیم کرد، ولی عملا جز استقراض کردن راهی براش باقی نموند که عملا دولت بخشی از این رو از بانک‌های تجاری استقراض کرده. آخرین اطلاعاتی که از نظام بانکی را اختیار داریم، دولت برخلاف سالهای پیش از بانک مرکزی استقراضش رو بالا نبرده، ولی از بانک‌های تجاری ارقام بسیار زیادی رو، یعنی 23% بدهی رو به بانک‌های تجاری بالا برده. نتیجه این شده که بانک های تجاری هم بدهی خودشون رو به بانک مرکزی معادل 49% افزایش بده کردن. این عملا به صورت غیر مستقیم دست بردن به پایه پولی بانک مرکزی است، یعنی دولت از بانک های تجاری میگیره، بانک های تجاری هم اون بدهی که طبق قانون باید به بانک مرکزی بپردازن نمیپردازن، در نتیجه اون تبدیل میشود به پول پایه به ایجاد تورم میکنه.
و مثال زدید آقای منصور در مورد اختصاص 9 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی در بودجه سال جاری برای واردات کالاهای اساسی که ما به تفاوتش قاعدتاً باید در اختیار دولت می بود. حالا با توجه به این مثال و مثال‌های دیگری که وجود داره، به عنوان مثال در مورد وضعیت دارو و اوضاع نابسامانی که این روزها شاهدش هستن مردم در ایران، آیا فایده‌ای برای چه دولت و چه مصرف کنندگان و شهروندان داشته این حذف ارز ترجیحی؟
ببینید، مسائل بسیار زیادی، یعنی دقیق‌تر که نگاه بکنیم مسائل بسیار زیاد در ساختار این نوع بودجه بندی و هزینه بندی وجود داره. دقت بفرمایید، از بودجه بسیار کلانی که ارائه میشه حدود 60% بودجه شرکت‌های دولتی است. وانگهی در همین، یعنی در کنار این قضیه که اصلا اون در واقع جعبه تاریک دولتی هاست که حساب و کتابش برای مجلس هم گشوده نیست، اون وقت همون مادهی که صحبت کردیم، ماده 18، تصویب میکند که 80 هزار میلیارد تومان به این شرکت ها پول داده بشود، در حالی که شما وقتی نگاه بکنید این شرکت ها اصولا مالیاتی نمیپردازند، از مجموعه درآمدشون زیر 1% مالیات میپردازند، در حالی که مالیات گزافی که وصول میشه از بخش دیگر این قضیه تامین میشود. وقتی نگاه بکنیم به اینکه این ارزهای ترجیحی چگونه هزینه میشوند، به کدوم صندوق ها وارز میشوند، به دست چه کسانی میرسند، سنجشانشون میده که اندکی در پایین نگه داشتن قیمت ها مؤثر بوده در قیاس و ارز آزاد، ولی عملا این به صورت رانت به در دست دارندگان این ارزها در واقع مورد بهره‌برداری قرار گرفته و دست مصرف کننده نرسیده.
بسیار سپاسگزارم از شما حسن منصور اقتصاددان از اینکه با ما همراه بودید. دبیر شورای امنیت ملی روسیه روز چهارشنبه برای آنچه تقویت روابط بین تهران و مسکو در زمینه‌های راهبردی و امنیتی خوانده شده با مقام‌های جمهوری اسلامی دیدار کرد. سفر نیکولای پاتروشف در حالی انجام گرفت که جمهوری اسلامی با یکی از چالش برانگیزترین اعتراض‌ها در سال‌های اخیر روبروست. همچنین تهران اخیراً به دلیل استفاده مسکو از تسلیحات ایرانی در جنگ با اوکراین تحت فشارهای بین‌المللی شدیدی قرار گرفته. جزئیات بیشتر در گزارش ناز آفرین میرزا خلیلی.
روسیه و ایران به دنبال افزایش همکاری‌ها برای مقابله با غرب. به گفته کرملین، مشاوره‌های امنیتی یکی از اهداف سفر رئیس شورای امنیت ملی روسیه به تهران در روز چهارشنبه بود. نیکولای پاتروشف از مشاوران نزدیک رئیس جمهوری روسیه در دیدار با ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، افزایش همکاری این دو کشور را برای امنیت ملی ضروری دانست. دیدار رئیس شورای امنیت ملی روسیه با مقام‌های ایرانی از جمله علی شمخانی همتای ایرانی خود در حالی است که مسکو دستور عقب نشینی نیروهای روس را از کرانه غربی رودخانه دنیپرو در مجاورت شهر جنوبی خرسون صادر کرده، شرایطی که در پی حملات نیروهای اوکراینی به وجود آمد. برخی منابع رسانه‌ای و دیپلماتیک میگویند که روی آوردن مسکو به تهران که سفر این مقام روس شاهدی بر آن است، نشانگر تضعیف قدرت روسیه در میدان نبرد با اوکراین به شمار می‌رود. ایران متهم به ارائه پهپادهای تهاجمی و جاسوسی به روسیه برای استفاده در جنگ علیه اوکراین است. ایران برای نخستین بار اذعان کرد که به روسیه پهپاد داده، اما گفت که تعداد آنها اندک و پیش از آغاز جنگ بوده. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، روز شنبه در واکنش مقام‌های ایرانی را به دروغگویی متهم کرد.
اگر ایران همچنان به دروغگویی در مورد بدیهیات ادامه دهد، به این معنی است که جهان تلاش‌های بیشتری را برای بررسی همکاری تروریستی بین حکومت روسیه و ایران انجام خواهد داد و اینکه روسیه در مقابل چنین همکاری‌هایی به ایران چه پرداخت می‌کند. چنین چیزی در دنیای مدرن وجود ندارد که تروریست‌ها یا همدستان آنها مجازات نشوند.
این در حالی است که برخی در داخل ایران هم ارائه پهپاد به روسیه را به نفع تهران نمی‌دانند. سفیر سابق ایران در روسیه روز دوشنبه به خبرگزاری ایلنا گفته بود که فروش پهپاد به مسکو به هیچ عنوان در راستای منافع ملی ایران نیست. نعمت‌الله ایزدی با اشاره به پیامدهای این اقدام تهران گفت که این می‌تواند به برجام و مذاکره‌های هسته‌ای هم لطمه بزند. با این حال در میانه تحریم‌های شدید غرب، افزایش فشار جنگ بر روسیه و از سوی دیگر افزایش اعتراض‌های ضد حکومتی در ایران، دولت‌های روسیه و ایران دست به دامن یکدیگر شدند. جمهوری اسلامی با یکی از گسترده‌ترین و چالش برانگیزترین اعتراض‌های سراسری روبروست. گرچه این اعتراض‌ها با جان باختن مهسا امینی در بازداشت پلیس امنیت اخلاقی تهران آغاز شد، اما مقام‌های جمهوری اسلامی آن را به تحریک رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور و کشورهایی از جمله آمریکا و اسرائیل می‌دانند.
کی این برنامه‌ریزی رو کرده؟ بنده به صراحت میگم این برنامه‌ریزی کار آمریکا، کار رژیم غاصب و جعلی صهیونیستی و دنبال روای اونهاست. نشستن برنامه‌ریزی کردن. حمله و مزدوران و حقوق بگیران اونها، بعضی از ایرانی های خائن هم که در بیرون از کشور هستن به اینها کمک کردن.
مقام های ایران تحریم های کشورهای غربی علیه افراد و نهادهای مرتبط با سرکوب مرگبار معترضان را مداخله در امور داخلی این کشور توصیف می کند. این در حالی است که غرب اعلام کرده که جمهوری اسلامی به دلیل حمایت نظامی از روسیه در جنگ علیه اوکراین با تحریم هایی روبرو خواهد شد. کشورهای عضو گروه 7 هم خواستار توقف فوری ارسال سلاح به مسکو توسط تهران شدند. برخی منابع دیپلماتیک میگویند که پس از پهپاد این بار تهران قرار است به مسکو موشک تحویل بدهد، اقدامی که موجب نگرانی بیشتر جامعه جهانی از گسترش نفوذ نظامی بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی است که حالا فراتر از خاورمیانه و در اروپا شاهدان هستند. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب، چالش‌های ایران و روسیه بر سر جنگ در اوکراین. گفتگو می‌کنیم با احمد وحشیته، استاد دانشگاه ملی اوراسیا از مسکو. آقای وحشیته، سفر نیکولای پاتروشف دبیر شورای امنیت ملی روسیه به تهران و دیدار با دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، دلیل اصلی این سفر در این برهه زمانی که ماجرای پهپادها هم بالا گرفته چه است؟
با درود خدمت شما. خب، سفر آقای پاتروشف دبیر شورای امنیت روسیه که به دعوت همتای ایرانی خودش یعنی آقای شمخانی انجام شده، طبق پروتکل ها یک سفر رسمی هست. از این جهت به نظر میرسه که هماهنگی های اون باید از حداقل چند هفته پیشتر یا حتی ماهای گذشته هماهنگ شده باشه، و از این جهت اینکه همزمانی این سفر با شرایط امروز ایران رخ داده میتونه کمی به صورت اتفاقی باشه با توجه به پروتکل های یک سفر رسمی. اما اگر عطف به بیانیه شورای امنیت روسیه بخوایم این سفر رو در واقع تحلیل بکنیم، به نظر میرسه که حول محورهایی مثل خود موضوع اوکراین، بحث وضعیت خاورمیانه، مبارزه با تروریسم و افراطی‌گری دینی، و البته اون چیزی که حالا تو همین بیانیه هم اومده، موضوع همکاری‌ها برای مبارزه با مداخله سازمان‌های اطلاعاتی غربی در امور داخلی، که خب به نظر میرسه با توجه به شرایط امروز ایران این بند در واقع در اون گنجونده شده، درباره این موضوعات صحبت و گفتگو شده باشه. اما رسانه‌های روسی میگن که وزارت خارجه روسیه به تهران و ریاض پیشنهاد میانجیگری داده، که خب انتظار میره که این موضوع هم یکی از محورهای اصلی این گفتگوها باشه، چون که طبیعتاً روسیه انتظار نداره که استکاک بین شرکاش در خاورمیانه نظم این منطقه رو بخواد به هم بزنه، بحران دیگری شکل بگیره در حالا همسایگی خارج نزدیک او. از این جهت با توجه
به آقای چقدر به نظرتون خوشبینانه است این که روسیه بخواد بین ایران و عربستان به قولی میانجیگری بکنه، اون هم در این شرایطی که برخی تنش‌ها هم بالا گرفته؟
میدونید نکته این هستش که درسته که ایران در دو قطبی که شکل گرفته به واسطه اوکراین کاملا در کنار روسیه قرار گرفته، اما عربستان سعودی هم به عنوان یک شریک سنتی ایالات متحده فرایند چند جانبه گرایی رو داره دنبال میکنه، و درسته که از لحاظ امنیتی شریک آمریکا هست، اما از لحاظ انرژی با سیاست‌های روسیه همراه شد، و همین فضایی که بین همگرایی که مشخصا بین آقای بن سلمان و آقای پوتین هم قرار داره، به نظر میرسه که روسیه همه تلاش خودش رو بکنه اینکه بلند پروازی های ایران یک دفعه این همکاری ها رو دچار یک تنش جدی نکنه، و خب حالا بخواد دوباره نقش ایالات متحده در این روابط، به ویژه در روابط بین مسکو و ریاض، به خاطری پررنگ شه.
و سایت نور نیوز که اتفاقا به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی هم نزدیک هست، ماجرای دریافت مخفیانه پول و تجهیزات نظامی از روسیه در ازای تحویل پهپاد رو بی اساس خونده، مسئله که اسکای نیوز بریتانیا مطرح کرده بود. نور نیوز اعلام کرده که انتشار چنین خبری صرفاً با هدف درگیر کردن ایران در جنگ اوکراین انجام شده، اما آیا جمهوری اسلامی درگیر نشده به صورت غیر مستقیم در همراهی با روسیه در این جنگ؟
در ادامه در واقع پاسخ سوال قبلی، باید این رو توجه داشته باشیم که پس به عبارتی همه این کشورها به نوعی در یک دو قطبی یا اون چند جانبه گرایی قرار گرفتن و بحران اوکراین همه رو تحت تاثیر قرار داده. اما اینکه چرا جمهوری اسلامی اینقدر بر روی او حساسیت ایجاد شده، میدونید این برمیگرده به همون رفتارهایی که جمهوری اسلامی داره، و شاید میتونیم بگیم که تنها کشوری هست که در چند فضای مختلف یک رفتار بلند پروازانه رو دنبال میکنه. از همین جهت من فکر میکنم که ایالات متحده به دنبال این هست که هم مستقیما به تهران فشار بیاره و هم با فشار به روسیه سبب بشه که رفتار تهران کنترل بشه. این موضوع رو هم باید توجه داشته باشیم. به هر حال این بحران هم مثل آنچه که بحران کارائیب در سال 1962 بود، نهایتاً باید با یک سازشی همراه بشه. نهایتاً باید رؤسای جمهور روسیه و آمریکا با هم دیگه گفتگو بکنن برای یک تضمین‌های امنیتی. به نظر من، به داوری من فکر می‌کنم که در اون مقطع بحث ایران میتونه یکی از موضوع‌هایی باشه که ایالات متحده از سمت روسیه رفتار ایران رو کنترل.
و در نهایت اظهار نظر سفیر سابق ایران در روسیه که ارائه پهپادها به این کشور رو به نوعی اشتباه استراتژیک عنوان کرده بود. به نظرتون آیا یک اظهار نظر و یک موضع‌گیری متفاوت هست با اون چه که رسانه‌های رسمی حاکمیت در جمهوری اسلامی و برخی دیگر مسئولان در رابطه با ارائه پهپادها و موضوعی که در رابطه با امکان ارائه موشک‌های بالستیک به روسیه عنوان شده از سوی این مقام پیشین دیپلماتیک جمهوری اسلامی بیان شده؟
خب جمهوری اسلامی که مقاماتش ظاهرا یک سرگیجه دارن، یعنی نمیپذیرن که این کارو مشخصا انجام دادن، نه اون رو مشخصا تکذیب میکنن. یک اظهارات ضد و نقیضی از زاویه افراد مختلفی رو ما شاهد هستیم. حتی خود مثلا مواضع آقای امیر عبداللهیان هم، خود مواضع او هم نسبت به مواضع گذشته اش باز در یک تناقضی وجود داره. و از همین سبب من میخوام بگم که شاید ما نمیتونیم حتی با قطعیت بگیم که آیا این فرضیه که از سمت والستریت جورنال مطرح شد واقعا عینیت داره، چون که وزیر جنگ اسرائیل گفتش که ما با دقت داریم این موضوع رو بررسی میکنیم، اما هنوز اسرائیلی ها موضع در واقع ایجابی رو نگرفتن بر این فرضیه. من فکر میکنم یک بخش دیگریش هستش بین خود دعوای داخلی که در جمهوری اسلامی بین در واقع اصلاح طلب و اصولگرا واقع شده. یک بخش دیگری هم هست که جمهوری اسلامی حالا میخواد گویی این رو هم بگه که انگار که من یک قدرت خیلی بزرگی هستم، هر اتفاقی هم داره انجام میشه تو اوکراین، همه اینها اصلا وابسته به همین پهپادهایی که من دارم، و میخواد به عنوان یک در واقع قدرت خودش رو به رخ حالا عربستان، به رخ اسرائیل یا حتی جمهوری آذربایجان که این روسا تنش داره بکشه. من فکر میکنم که بخشی از این فضاسازی رسانه‌های غربی برای فشار به تهران هست و بخشی از
مدارکی که آقای بخشیت مقامات اوکراینی در این رابطه ارائه کردن یا آمریکا در مورد اونها اصرار داره که مشخص میکنن که این پهپادها ساخت ایران هستن، اونها چطور؟
سخنگوی وزیر خارجه آمریکا 10 روز پیش بود که گزارش در واقع مطبوعاتی که داشتش، اونجا اعلام کرد که ما گزارش هایی رو دیدیم و داریم بررسی میکنیم. آقای زلنسکی هم قرار بود که جلسه ای رو انجام بدن و مستنداتشون رو ارائه بکنن. طبیعتاً باید جلسه ای برگزار بشه، مستندات ارائه بشه و بعد بخوایم ما این رو بررسی بکنیم. من فقط درباره فرضیه ها صحبت کردم، چه در فرضیه ایجابی و چه در فرضیه سلبی. به نظر میرسه که ایران خیلی شانس موفقی نداره.
بسیار سپاسگزارم از شما احمد بخشیت از اینکه با ما همراه بودید. نتایج انتخابات میان دوره سال 2022 آمریکا از شامگاه سه‌شنبه 8 نوامبر و با پایان رأی‌گیری در ایالت‌های مختلف در روز چهارشنبه به مرور در رسانه‌های این کشور بازتاب پیدا کرد. شمارش آرا هنوز ادامه دارد، اما با این حال سرنوشت نهایی بعضی از ایالت‌ها هم کمابیش روشن شده. فهیمه خضر حیدری خبرنگار رادیو فردا در پایتخت آمریکا با ماست تا از آخرین نتایج به دست اومده صحبت کنه. فهیمه، نتایجی که تا به حال به دست اومده تا چه حد با پیشبینی‌های ناظران و یا انتظارات دو حزب دموکرات و جمهوری خواه همخوانی داره؟
مهدی، اگر که روز چهارشنبه صبح رای دهندگان آمریکایی بیدار می شدند و می دیدند که یک موج قرمزی از راه رسیده و همه صندلی‌های آبی کنگره آمریکا رو تصاحب کرده و جمهوری خواهان پیروز این انتخابات شدن خیلی اتفاق شگفت‌انگیزی نبود و خیلی تعجب نمی‌کردن، چرا که از پیش در حقیقت همه پیشبینی‌ها به این سمت بود که اولا دولت مستقر و حزب مستقر معمولا در انتخابات میان‌دوره‌ای شانس چندانی نداره، در نتیجه این جمهوری خواهان هستن که با اکثریت احتمالا قاطع این انتخابات رو میبرن و همینطور جمهوری خواهان خیلی در این زمینه تبلیغ کرده بودن که یک موج قرمزی از راه خواهد رسید و این انتخابات رو خواهد بود، اما این اتفاق نیفتاده تا این لحظه که ما اینجا هستیم در برابر کنگره آمریکا. فعلا 46 کرسی دموکرات‌ها و 48 کرسی جمهوری خواهان در سنا به دست آوردن، در مجلس نمایندگان 177 کرسی دموکرات‌ها و جمهوری خواهان هم 226 کرسی به دست آوردن، ولی می‌بینیم که رقابت هنوز ادامه داره و ولی خب جمهوری خواهان به قدری مطمئن بودن که حتی بر اساس بعضی از خبرها طرح استیضاح بایدن رو هم آماده کرده بودن.
فهیمه، این روزها از چند ایالت خیلی حساس و کلیدی صحبت کردی در گزارشات، از آرای اون ایالت ها چه خبری داریم؟
در مورد جورجیا باید بگم که ایالت حساسی بود و رافائل وارناک دموکرات و هرشل واکر جمهوری خواه به دور دوم انتخابات رفتن در جورجیا که خب این خودش خیلی مهمه برای این که به این ترتیب به نظر نیست در هفته های آینده تکلیف سنا روشن نشه و در ماه دسامبر دور دوم انتخابات برگزار بشه. اما یک ایالت کلیدی دیگه هم پنسیلوانیا بود که جان فترمن دموکرات در اون چهره جنجالی مورد تایید دونالد ترامپ، دکتر محمد آز، مسلمان ترک‌تبار آمریکایی پزشکی که برنامه‌های تلویزیونی مشهوری داشت درباره شبه علم متهم هست، رقابت کرد و البته برنده این انتخابات شد در پنسیلوانیا. در نتیجه خیلی مهم بود. این رو هم بگم که خیلی از جمهوری‌خواهان شکست در پنسیلوانیا رو مسئولش رو ترامپ میدونن، چرا که او هم فرماندار و هم نامزد سنا رو با اصرار انتخاب کرد و چهره‌هایی نبودن که پیشگویی بشه که بتونن بهترین آرا رو در مدت بیارن.
آیا نتایجی که به دست اومده تا به حال میشه گفتش که به نوعی اتفاق تاریخی رقم خورده، یا اینکه انتخاباتی بوده به سیاق تمام این انتخابات میان دوره‌ای که تا به حال برگزار شده؟
میشه گفت در بعضی از ایالت ها مثلا ماساچوست اتفاق تاریخی افتاده، در شمال شرق آمریکا رای دهندگان آمریکایی برای اولین بار فرماندار همجنسگرای لزبیان رو انتخاب کردن. مورا هیلی 51 ساله است و در حال اولین زنی هم هست که در این ایالت به فرمانداری میرسه. در مریلند همینجا در همسایگی منطقه واشنگتن دی سی پایتخت آمریکا اولین فرماندار یا انتخاب شد که اتفاق تاریخی است، بسیار جوان 44 سال داره فقط و حالا یکی از تنها سه فرماندار سیاه ایالات متحده آمریکاست. و همینطور در مریلند اتفاق مهم دیگری که افتاد این بود که ماریجوانا در این انتخابات قانونی شد. در میشیگان هم رای دهندگان طرحی رو بهش رای دادن که حق پایان خودخواسته بارداری رو برای زنان در این ایالت تضمین میکنه. اینها اتفاقهای مهمی بود در انتخابات.
سپاسگزارم ازت فهیمه خضر حیدری از اینکه با ما همراه بودی از واشنگتن دی‌سی. خب، وزیر ورزش جمهوری اسلامی اعلام کرده که رفتار برخی ورزشکاران را نمیپسندد و امیدوار است که آنها اشتباهات را اصلاح کنند. گفتگو میکنیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک. مهدی، آقای حمید سجادی به چه چیزی معترض و چه مواردی را مطرح کرده؟
درود مهدی جان. سجادی با اینکه خودش ورزشکار بوده، دونده بوده و قهرمان آسیا بوده در دو و میدانی، ولی به سان سایر مسئولین نظام در عرصه‌های مختلف لحنش کاملا مثل چهره‌های نظامیه که تهدید میکنن و از موضع طلبکارانه و انگار که اصلا هیچ اتفاقی رخ نداده که بله ما راضی نیستیم و بعد این اشتباهات اصلاح بشه. به بعضی از ورزشکارا اطلاعات غلط رسیده که دارن اینطور برخورد میکنن و از یک موضعی که گویی این ورزشکارا در واقع سربازان اون هستن، بردگان اون هستن، که توهین‌آمیزه به راستی. خب اتفاقی که افتاده اینه که تیم ملی واترپولو در رقابت‌های قهرمانی آسیا در برابر هندوستان وقتی سعود جمهوری اسلامی رو می‌زدن، هیچ کدوم از بچه‌ها این سعود رو زمزمه نکردن، از قضا نتایج خوبی هم گرفتن، هم هند رو بردن هم کره جنوبی رو بردن، بازی اولم ازبکستان مقابلشون نبود. به هر حال پیشتر تیم ملی فوتبال ساحلی هم مقابل امارات همین کارو انجام داد و سرشون رو انداختن پایین، دستارم از پشت پف کرده بودن که در تهدید شدن در بازی با برزیل، مجبور شدن که دست به سینه بیستن. تیم کشتی فرنگی هم مهدی جان در جام جهانی قهرمان شد، روی سکو شادی نکردن. در داخل هم همینطوره، استقلال به همین ترتیب روی سکوی گرفتن جام در سوپر جام. یا این همه بازی‌های دیگه برتر فوتبال ایران، کسی شادی نکرد گل زنی وقتی گل زد، هیچ کس شادی نکرد و حتی مجبور شدن هفته 12 رو کلا قبل از جام جهانی گفتن خارج از برنامه لغو می‌کنیم. الان هم نگران جام جهانی هستن در قطر. خب چرا واقعا نمی‌خوان بپذیرن که جامعه ناراضی معترض، این همه کشته داده، این همه قربانی داده، بالای 10,000 نفر بازداشت شدن؟ واقعا تأسف‌آور این طرز صحبت حمید سجادی به در خبرگزاری ها که مخاطبی هم نداره، صرفا داره وظیفه وزارتی خودش رو انجام میده.
مهدی، به جام جهانی قطر اشاره کردی که در پیش هست و حواشی مراسم رونمایی از پیراهن تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی همچنان روز گذشته هم ادامه داشت. برخی از چهره‌های مطرح فوتبال هم که از قبل اعلام کرده بودند که حاضر نیستن به این مراسم بیان، بهمون میگی از حواشی و اظهار نظرهای بعد از این مراسم؟
خود کارلوس کیروش هم نرفت، بعد گفتن که به دلیل بیماری نیومده، ولی ویدیویی منتشر شد که روبرو خبرنگارا تو زمین تمرین پاسخگو سوالات یک دقیقه از تمرینات تیم ملی و غافل نبوده، تمام وقت کنار تیم ملی بوده. و در مراسم هم چندین اتفاق افتاد. خب یکی حضور شهره موسوی بود که اصلا زندان بوده. جالبه مهدی جان، همه رو دارن میکنن تو زندان، بعد چهره های فاسد اقتصادی که رقم هنگفتی رو همون کلاهبرداری کرده حکم داره، چگونه از زندان اومده بیرون، بعد میاد در مراسم رو نمایی از پیران حدود 50-60 نفر از مالباختگان اونجا تجمع کردن و شعار سر دادن که مهدی تاج هم گفت نه، او مسئولیتی در فدراسیون نداره. فدا حسین مالکی نماینده مجلس اونجا بود و در سخنرانیش واقعا باور نکردنیه، به ساقط کردن هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی در سال 1389 اشاره میکنه و افراد دیگه‌ای که هیچ ارتباطی به فوتبال نداشتن، همونطور که گفتی بسیاری از چهره‌های فوتبالی که دعوت شده بودن نیومدن و تنها بازیکن تیم ملی هم که در مراسم حضور داشت و بازیکن بسیار نزدیک به حکومت وحید امیری بود که میثاق نامه رو خوند. و مهدی جان در چنین شرایطی، اینم جالبه که اشاره کنم، امروز تیم ملی فوتبال ایران بازی داره مقابل نیکاراگوئه. هر دوره‌ای که به جام جهانی میرفت، اون بازی آخر که موسوم به بازی خداحافظی بود، چقدر سر و صدا میشد. الان اصلا کسی نمیدونه که امروز تیم ملی فوتبال ایران با سرمربیگری کارلوس کیروش قراره با نیکاراگوئه بازی کنه و اصلا خب جو جامعه کاملا به دور از مسائل نمیدونم فیلم و سینما و سریال و فوتبال و کشتی و غیره. و این موضوعیه که نظام جمهوری اسلامی نمیخواد بپذیره و حرف خودش رو میزنه، حرفی که خب برای مردم گوششون از این حرفا پره، جامعه ورزش هم به همین ترتیب و اصلا جو ورزشی نیست. این مراسم رونمایی پیراهن هم باری به هر جهت بود و کسی علاقه‌ای به پیگیری مسائل ورزشی نداره، مگر اتفاقاتی مثل همون در واقع بی‌توجهی به سرود ملی، ناراحتی، مچمند مشکی یا کاری که سعید پیرامون در رقابت‌های جام بین قاره‌ای فوتبال ساحلی انجام داد، بازیکن بلوچستانی که فوق‌العاده هم بازتاب پیدا کرد.
بله، ممنونم ازت مهدی رستم‌پور از اینکه امروز هم با ما همراه بودی.
سپاسگزارم.
و سپاسگزار از همراهیتون با صبحانه با خبر امروز پنجشنبه. ممنون که بیننده و شنونده این بخش از برنامه های رادیو فردا بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. سلامت باشید و در امان.